ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 26 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر است با عبده ماه جولای سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد اینکه نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امیدوار است در جریان عید قربان آتش بس اعلام شود.
در چند روز آینده عید قربان است، امیدوارم که در این روزها آتش بس اعلام شود.
مصاحبه در مورد سفر هیئت عالی رتبه افغانستان به قطر.
زمینه سازی های صورت گرفته، بحث های صورت گرفته. هیئت در جریان این سفر با طرف طالبان وارد مذاکره میشن.
پاکستان ادعاهای اخیر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را رد کرده و گفته است چنین سخنان میتواند رابطه دو کشور را با مشکل روبرو بسازد. سرمنشی ملل متحد میگوید بحرانها در کشورهای مختلف جهان مردم ملکی را بی خانمان ساخته است. صحبتی از سلسله رنگهای زندگی.
ما امروز میریم دفتر، به خاطر کارهای ما زیاد است، دفترهای ما کلان است و تعدادی که کار میکنیم فاصله و گپایی که گفته شده است و من نظر گرفتم ایش.
در نیمه دوم ساعت صحبت مفصلی داریم در مورد این که موج سوم کرونا در افغانستان فراگیر شده است و برنامه خانوادگی آشیانه را نیز میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ناتو ماموریت تقریبا دو دهه در افغانستان را خاتمه داد. سازمان عفو بین المللی بعد از کشته شدن یک خبرنگار رویترز در کندهار خواهان مسئولیت خبرنگاران شد. تعداد تلفات سیلاب‌های شدید در اروپا از 130 نفر گذشت. تفصیل خبرها. سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو پس از نزدیک به دو دهه ماموریت نظامی در افغانستان را پایان داد. منابع دیپلماتیک و نظامی این را به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند. به این معنا که با پایان این ماموریت مرگبارترین ماموریت این پیمان در تاریخ ختم می شود. به گفته این منابع، نیروهای خارجی مانند ایالات متحده و ترکیه هنوز هم در افغانستان باقی می مانند. واشنگتن به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا در سال 2001 میلادی بر افغانستان حمله کرد و به دنبال آن ناتو واشنگتن را در این کشور دنبال کرد. ناتو از سال 2003 تا سال 2014 میلادی رهبری نیروهای ایسف را در افغانستان به عهده گرفت و در اوج این ماموریت حدود 130 هزار نیروی خارجی در افغانستان حضور داشتند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از سال 2015 میلادی آغاز شد. پس از کشته شدن فوتوژورنالیست خبرگزاری رویترز در اسپین بولدک قندهار در جریان جنگ، سازمان عفو بین المللی و کمیته مسئولیت خبرنگاران خواهان حفظ خبرنگاران در جریان پوشش خبری شدند. دانش صدیقی تبع هند دیروز جمعه در اسپین بولدک از جریان جنگ میان نیروهای حکومت افغانستان و جنگجویان طالبان گزارش می‌داد. سازمان عفو بین المللی دیروز در یک خبرنامه به نقل سمیرا حمیدی، کمپاینر منطقه‌ای بخش آسیای جنوبی این سازمان، نوشته که صدیقی یک تصویربردار خارق‌العاده بود و به خاطر تصاویرش خیلی شهرت داشت. همزمان کمیته مسئولیت خبرنگاران مستقر در ایالات متحده از مقام‌های افغان خواست که برای حفظ خبرنگاران از تمامی امکانات کار بگیرند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم شام دیروز به خاطر کشته شدن صدیقی در یک پیام به تعهد حکومت در زمینه حفظ خبرنگاران، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها یک بار دیگر تاکید کرد. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید تقاضا برای تزریق واکسن کووید 19 در افغانستان به طور روزافزون رو به افزایش است. مردم در افغانستان انواع گوناگون واکسن ضد کووید 19 آسترازنکا، سینوفارم و جانسن اند جانسن را تطبیق می کنند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت
خوشبختانه که مردم هم تقاضای بسیار بلند به خاطر واکسن وجود دارد در حال حاضر در سطح سرتاسر افغانستان و ما روند تطبیق و طور عادی دستور چهار افغانستان ادامه خواهیم داد.
و گفته سخنگوی وزارت صحت عامه تا کنون حدود 1.1 میلیون نفر در افغانستان واکسین شدند. اما با آن هم گفته می شود افغانستان یکی از کشورهای جهان است که شهروندان آن کمتر واکسین شدند. در حال حاضر شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان از مرز 6000 گذشته است. سویدن در اشاره به وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان می گوید جلوی اخراج افغانها از این کشور را گرفته و انتقال 700 پناهجوی افغان متوقف شده است. کارل بیکسلیس رئیس امور حقوقی اداره مهاجرت سویدن دیروز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت بعد از اینکه طالبان مناطق زیاد را در افغانستان تصرف کردند وضعیت امنیتی دفعتاً وخیم شد. او در اعلامیه گفته که در پلان رد مرز افغانها وقفه به میان آمده و این تصمیم تا اطلاع دوباره قابل اجراست. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تعداد تلفات سیلاب‌ها در اروپا از 130 نفر گذشت. عملی نجات در چندین شهر آلمان تلاش را برای پیدا کردن افراد گیرمانده در زیر خرابه‌های خانه‌ها دوام می‌دهند. در مناطق غربی جرمنی مقامات نگران هستند که تعداد تلفات بیشتر از این خواهد بود. در جمله 4 کشور آسیب دیده از سیلاب جرمنی بدترین ضربه را متحمل شده و تعداد تلفات آن از 108 نفر بیشتر است. سیلاب ها به حداقل 20 شهر و منطقه در جرمنی و بخشای بلژیم آسیب رسانده است. سیلاب ها همچنان سرکار را تخریب کرده و ارتباط مواصلاتی را با بعضی مناطق قطع نموده است. خدمات اینترنت و تلفن هم قطع شده و از این رو حساب کردن شمار افراد ناپدید شده را دشوار ساخته است. عملی نجات سعی دارد که از طریق قایق و هلیکوپتر خود را به این مناطق برسانند و با مخابره تماس برقرار میکنند. و محکمه در هلند دیروز جمعه یک تبعه سوریه را به دلیل مشارکت در اعدام یک سرباز حکومت سوریه و ارتکاب جرایم جنگی به 20 سال زندان محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز قضات محکمه در حکم خود گفتند این مرد به نام احمد الخضر که به نام ابو خضر نیز شناخته می شود از اعضای گروه شورشی جبهه النصره بوده است. جبهه النصره در سالهای اول جنگ داخلی سوریه شاخه القاعده در آن کشور محسوب می شد. محکمه گفته که در ویدیوی اعدام یک سرباز مجروح نیروهای دولتی سوریه صدای احمد الخضر قابل تشخیص است. این سرباز پس از اسارت در سال 2012 در کرانه رود فرات اعدام شد. محاکمه این تبعی سوریه طبق قوانین قضایی هلند انجام شد. قوانین هلند به محاکم این کشور اختیار می‌دهد که اتباع کشورهای خارجی متهم به جرایم جنگی و جرایم علیه بشری را در صورت اقامت در هلند محکمه کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید امیدوار است که در عید قربان آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار شود. او در تازه ترین مصاحبه خود با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که اگر در روزهای عید قربان آتش بس شود ممکن که این آتش بس به کاهش خشونت ها بانجامد. طالبان پس از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می خشونت ها در این کشور را افزایش داده و مناطق زیادی را تصرف کردند. تفصیل بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در کنفرانس منطقه‌ای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان ابراز امیدواری کرد که در روزهای عید قربان میان نیروهای حکومت افغانستان و طالبان آتش بس برقرار شود. او دیروز جمعه این را در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوسییتد پرس در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای آسیای مرکزی و جنوبی بیان کرد. آقای خلیزاد افزود تعبیر طالبان از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان این است که توافق سیاسی باید پیش از برقراری آتش بس باشد و اردو همزمان اعلام شود. او اما گفت که در حال حاضر در روزهای عید قربان آتش بس موقت تامین شود. او افزود
تا جایی که به آتش بس موقت یعنی کاهش خشونت یا کاهش دوامدار جنگ مربوط می شود ممکن این باشد که شما می دانید در چند روز آینده عید قربان است. امیدوارم که در این روزها آتش بس اعلام شود. انتظار دارم که این کار صورت بگیرد و دوم ممکن است که آتش بس از روزهای عید هم فراتر رود و سپس درباره کاهش خشونت موافقه شود.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تاکید کرد که طالبان از راه جنگ نمیتوانند که به پیروزی کامل برسند. خلیزاد هشدار داد که اگر طالبان با حکومت افغانستان به یک توافق صلح نرسند، در آن صورت ایالات متحده دولتی را به رهبری طالبان به رسمیت نمی‌شناسد که از راه نظامی به قدرت برسد. زلمه خلیزاد همچنان به تصرف مناطق بیشتر در افغانستان توسط طالبان اشاره کرد و گفت این انتظار را نداشت که طالبان مناطق محاصره شده را تصرف کنند. او افزود که تسلط مناطق به این وضعیت را توقع نداشت. حکومت افغانستان اتهام وارد می کند که جنگجویان طالبان در تصرف مناطق بیشتر در افغانستان از خارج کمک به دست آورده و مقام های افغان این بار به طور آشکارا از پاکستان نام گرفتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی دیروز خود در نشست بین‌المللی تحت عنوان آسیای میانه و جنوبی اتصال منطقه‌ای چالش‌ها و فرصت‌ها در تاشکند گفت به تخمین اطلاعات استخباراتی در یک ماه گذشته حدود 10,000 جنگجوی پاکستانی و سایر کشورها به افغانستان هجوم آوردند. آقای غنی همچنان گفت بر اساس اسناد معتبر طالبان روابطشان را با شبکه‌های تروریستی قطع نکردند.
تخمین استخباراتی نشان می‌دهد که حدود 10,000 جهادی جنگجو از پاکستان و سایر کشورها در یک ماه گذشته به افغانستان هجوم آوردند. آنها همچنان در حمایت سازمان‌های تروریسم بین‌المللی قرار داشتند.
این سو عمران خان صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش گفت که اسلام آباد هر آنچی در توان داشت برای تشویق طالبان برای مذاکرات و حل سیاسی بحران استفاده کرده. او اتهام های رئیس جمهور افغانستان را هم رد کرد و گفت
رئیس جمهور غنی، اجازه دهید که به شما بگویم به کشوری که در ناآرامی افغانستان خیلی صدمه می‌رسد پاکستان است. انداختن مسئولیت آنچه که در افغانستان اتفاق می‌افتد بر دوش پاکستان خیلی بی‌انصافی است. من به کابل سفر کردم. اگر صلح نمی‌خواستم، پس چرا به آنجا سفر کردم؟
همزمان با خوشبینی زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان درباره برقراری آتش بس، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس هیئت دیروز جمعه برای گفتگو با نمایندگان طالبان وارد شهر دوحه پایتخت قطر شد.
گزارشی بود در مورد اینکه زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید امیدوار است که در عید قربان آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار شود. در گزارش همچنان شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت به هدف گفتگو با نماینده های طالبان روانه قطر شد. آقای عبدالله پیش از سفرش در میدان هوایی کابل گفت هیئت همشمول است و با صلاحیت کامل به نمایندگی از دولت در گفتگوها حضور می‌یابد. در این هیئت کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، سید منصور سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح، باتور دوستم عضو هیئت مذاکراتی و شمار دیگر شاملند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که گفتگوهای صلح افغانستان از چندی به این سو متوقف شده و آن سو جنگ هم در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته است. مقیم نائب مصاحبه را با مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی انجام داده و نخست از وی پرسیده که طالبان در میدانهای جنگ پیشروی دارند و نمیخواهند در میز مذاکره بنشینند. پس آقای عبدالله در این سفر با کی دیدار میکند؟ او در پاسخ گفت
زمینه سازی های صورت گرفته، بحث های صورت گرفته، هیئت در جریان این سفر با طرف طالبان وارد مذاکره میشن. گاهی دیدگاهی از طرف طالبان مطرح میشد که هیئت عالی رتبه از طرف جمهوری اسلامی افغانستان به قطر بیاین، حضور داشته باشند و در جریان حضوری هیئت طرف طالبان حاضر است که روی قضایای عمده وارد بحث و تبادل نظر شود و همچنان کشور قطر و تعدادی از دوستای افغانستان هم در این زمینه تلاش‌هایی را راه انداخته بودند و زمینه سازی سفر از قبل صورت گرفته بود. به او اساس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به قطر رفته و با طرف طالبان روی قضایای مربوط به صلح بحث و مذاکره می‌کرد.
بله رئیمی صاحب، شما خود جریان هستین که مذاکرات فعلا در دوحه بین اردن که متوقف است. آیا دکتر صاحب در این سفر خود میخواین کمی گفتگوها را از سر تنظیم کنن یا کدام مسئله نهانی در نظر است؟
مذاکرات بین دو طرف متوقف نیست. حیات تماس دو طرف در قطر هنوز هم بحث و صحبت دارن. تماس ها اما جریان داشته و متوقف نبوده. خواستم توضیح بدم این مذاکراتی که فعلا آغاز میشه و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان رفته در امتداد صحبت‌های قبلی صورت میگیره، منتها در یک سطح بالاتر. صحبت‌های در تهران هم صورت گرفته بود و طرف طالبان دیدگاهی را مطرح کرده بود. حالا این بحث بار دیگه در قطر میان هیئت دو طرف در یک سطح بالاتر مطرح میشه. ما امیدوار هستیم که در جریان مذاکرات و صحبت ها نتایج مثبتی به دست بیاد.
میتونین که از جانب مقابل یعنی از جانب طالبا کی در این مذاکرات رهبری میکنه و با عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان صحبت خواهد کرد؟
هیئت طالبا که در دوحه حضور دارن در این بحث اشتراک میکنن و توقع میره که تعداد یا کسی از رهبری طالبا از پاکستان در این مذاکرات حضور پیدا بکنه. ما هنوز در این مورد متیقن نیستم که این شخص یا بعض رهبری طالبا حضور پیدا میکنه یا نمیکنه، اما قرار به این بود که و هست که یک شخص در سطح بالا بیایه. اگر چنین فردی حضور پیدا نکنه طبعا آقای برادر که در قطر حضور دارن از طرف طالبان نمایندگی خواهد کردن در این مذاکرات.
خب امی مسئله آتش بس سه ماهه که در بدل از طالبا رهایی 7000 زندانی خود خواستن و همچنان خارج ساختن اسم رهبرایشان از فهرست سیاه، تا چی حد دقیق است؟ آیا در این گفتگوها مطرح خواهد شد؟
در بحثی که قرار است در جریان این مذاکرات صورت بگیره تمام قضایای که دو طرف دارن امیدوار هستیم که مطرح شود. بحث کلانی هست، بحث چگونگی رسیدن به یک توافق صلح، بحث مرحله گذار، بحث مرحله ختم گذار و دست یافتن به یک رای حل دائمی، اینا عمده ترین قضایا را شکل میده. بعد بحث آتش بس قضایی که طالبا دارن و شما به او اشاره کردین میتونن که در ضمن بحثا مطرح شوند و دو طرف دیدگاه خود را در این موارد ارائه بدن.
صحبت بود با مجیب الرحمن رحیمی، مشاور ارشد عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دا افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که امروز از ساعت 2 تا 4 برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه امروز موضوع تنش در رابطه افغانستان و پاکستان و تأثیر احتمالی آن بر روند مذاکرات صلح افغانستان مطرح است. برای آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه میده. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه ادعاهای مطرح شده از سوی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان را نادرست دانسته و افسوده که این گونه اظهارات بر روابط میان این دو کشور زیان می رساند. این اعلامیه وزارت خارجه پاکستان در حال منتشر می شود که آقای صالح پنجشنبه شب گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت که نیروهای هوایی پاکستان و اردو این کشور در پیوند به تلاش ها برای پسگیری دروازه ولسوالی سپین بولک ولایت کندهار به دولت افغانستان هشدار داده است. معاون اول رئیس جمهور این را هم نوشته که این اقدام به این معناست که در حال حاضر نیروهای هوایی پاکستان برای حمایت از طالبان دست به کار شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اظهارات اخیر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری با واکنش پاکستان مواجه شده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه با اشاره به اظهارات آقای صالح نوشته که این گونه اظهارات روابط خوبی هر دو کشور را زیانمند خواهد ساخت. در این اعلامیه که به روز جمعه به نشر رسیده گفته شده که اکنون باید همه با یک قوت روی یک توافق سیاسی کار کنند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان پنجشنبه شب گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت که نیروهای هوایی پاکستان و اردوی این کشور در پیوند به تلاش‌ها برای پسگیری دروازه ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار به دولت افغانستان هشدار داده است. آقای صالح در توییت جداگانه نوشته که اسناد مربوط به این موضوع را با برخی رسانه‌ها شریک ساخته است. رضوان مراد مسئول دفتر مطبوعاتی آقای صالح بر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت پاکستان با پخش این گونه اعلامیه ها نمیتواند خودش را از این اقدامات تبریک کند.
نیروهای هوایی افغانستان که میخواستند در سپین بولدک بر طالبان و ملیشه‌های مورد حمایت پاکستان حمله کنند از سوی نیروهای هوایی پاکستان هشدار دریافت کردند. این خبر به اساس نیست و تمام صداها و شواهدش در نزد وزارت دفاع افغانستان موجود است. موضوع دوم رد کردن پاکستان است. پاکستان چه زمانی قبول کرده که در افغانستان مداخله می کند؟ رد کردن پاکستان دیگر برای مردم افغانستان و جهان هیچ قابل پذیرش نیست.
آقای مراد می گوید پاکستان حامی طالبان است، ثبوتش نزد همه است. اما در این شرایط حساس اظهارات این چنینی میان هر دو کشور با چی منو از سوی این موضوع روند صلح را زیانمند خواهد ساخت؟ داوود مایار آگاه سیاسی میگوید
نړیوال مسئله که مسلکی عملو کی
حکومت افغانستان باید در مسائل جهانی مسلکی عمل کند. در موضوع به میان آمده و دیگر مسائل مردم نباید وسیله قرار گیرند و این وضعیت باید هر چه زودتر کنترل شود. در حال حاضر برداشتن گام در راستای صلح نیاز است، نه تقابل در برابر یکدیگر.
این موضوع در حال بمیان آمده که طالبان دو روز پیش ولسوالی سپین بولدک کندهار را که یکی از بندرهای مهم تجارتی با پاکستان به شمار می رود تصرف کردند. بر بنیاد معلومات خبرنگار رادیو آزادی در کندهار، ولسوالی سپین بولدک هنوز هم در کنترل طالبان است، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیاتی را به منظور واپسگیری این ولسوالی آغاز کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده که بحران های بشری در جهان غیر نظامیان را در کشورهای جنگ زده به خانمان ساخته است. او دیروز جمعه در پیامی از حکومت ها خواست که مانع کار امدادرسانی آنها نشوند، در عوض در رساندن کمک های بشری همکاری کنند. بیشتر در این گزارش.
آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران‌های بشری در مناطق جنگ‌زده جهان مردمان ملکی را صدمه زده و این مردمان بهای گزاف جنگ را می‌پردازند. او دیروز جمعه در پیام به شورای امنیت که از سوی آمنه محمد معاونش قرائت شد گفت که علاوه بر آن موجی از حملات بی‌رحمانه بر امدادرسانان و کارکنان سیاسی نیز افزوده شده است. گوترش در این پیامش نوشته که نیازمندی به کمک‌های بشری از توان سازمان ملل متحد بلند بوده و امدادرسانان به خاطر عمل‌گیری ویروس کرونا نمی‌توانند همه ضرورات مردم را لغو کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد اضافه کرد که نیازمندی به کمک‌های بشری هیچگاه تا این حد بلند نبوده است. آنتونیو گوتریش در ادامه پیامش از افغانستان، یمن، سوریه و منطقه تیگری ایتوپیا به عنوان مثال یاد کرده که در آن کشورها بحران بشری رو به افزایش است. او در قسمت افغانستان نوشته که تنها در ماه جون 24 غیر نظامی به شمول کارمندان سیی کشته شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که در تلفات ملکی ها در افغانستان در ربع اول امسال نسبت به همین مدت سال گذشته 29% و در تلفات زنان 37% افزایش آمده است. انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد درباره یمن گفته که در این کشور روزانه به طور اوسط حداقل 5 غیر نظامی کشته و یا زخمی می شوند. 20 میلیون نفر نیاز ارشد به کمک های بشری دارند و 5 میلیون دیگر با خشکسالی روبروند. او از بحران بشری در سوریه و ایتوپیا هم مثال داد. گوترش در ادامه این پیامش از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که در فیصله نامه های خود از مسئولیت غیر نظامیان، امدادرسانان، کارکنان سیی، شفاخانه ها، مکاتب، مراکز آبرسانی و دیگر تأسیسات بشری حمایت کند. سرمنشی سازمان ملل متحد در این پیامش همچنان از حکومت ها در جهان خواسته که به عوض ایجاد موانع در برابر کارشان در رساندن کمک های بشری همکاری کنند و مطمئن شوند که مبارزه بر ضد تروریسم عملیات کمک های بشری را متضرر نسازد.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل گم میزنم. ریاست دقاوت بگویی که همی تقاوت پیش از اید بده. بعد از اید چو کنیم؟ از قربانی ببانیم. بعد چو کنیم؟ به قربانی مال بگیریم. امیره زود برش بگوه که پیش از اید بده.
ولی از خدا شب برق نیروزم برق نیز در گرفتیم به خدا.
ما یکی از جمله متقاعدین سال 1397 هستم. تا فعلا تمام اسنادم هم تکمیل است. پول تقاعدم تا داره حواله من شدم.
رادیو آزادی چی مشکل هست؟ فقطی قیمتی؟ چی رقم دولت هست؟ چی رقم حکومت هست؟ این حکومت چی کار میکنه؟ دارد این بدبختی افغانستان هست که این خطیر هست که گیر خطیروهون چند هست؟ یا سرار چند هست؟ چی رقم حکومت هست؟
من ماجر هستم، از قندوز به کابل آمدیم. خانه ندارم و شوهرم گم است. اردو این رفته بود. بسیار وقت خطر این شکل گم شد تقریبا نامو. خسر خوشوی کمپیر دارم. خسرم را همچنون. 5 طفل دارم.
ما خال محمد رسولی سی میمون ولی خانه باد امیر رئیس افغانستان بانگ پایتر دولت ها دایی و بسیر روان کرده پینجایی را رئیس های بانگ دولت ها هیچ در مردم نمیتر در بادرال چیه در فروش میرسنه با دستکی داره نفرهای فقط میکنه هیچ دایی و بسیر کنه جمع نمیتر ای جبا همه دور روغ از رئیس افغانستان بانگ پتان کنه که پایتر چرا فقط نمیتر دولت ها بگوی هیچ پایتر فقط نمیتر پایتر با کلی بادرال چیه میکنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم صحبتی داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نام هارون است، یکی از کارمندان اداره دولتی.
میشه بر ما بگوین که همه روزه میرین یا ای که وقفهی میرین مثل بعض از مامورین دولت بنابرای مشکلاتی که ویروس کرونا ایجاد کرده؟
نه، ما همه روزه میرم دفتر، به خاطر کارای ما زیاد است هر روزه دفتر میرم.
و در دفتر چطور وقتی که شما میرین شرایط هست که شما بتانین همی نکات بهداشتی را مراعات کنین؟
بله، در دفتری که ما کار میکنیم همه چیزش در نظر گرفته شده است، یعنی همه چیز ضد عفونی، مواد ضد عفونی است و تشنابا مجهز است و صابون هم اگپا هستن. و دوم دیگه که دفترهای ما کلان است و تعدادی که کار میکنیم فاصله و گپایی که گفته شده است و مد نظر گرفته میشه و ماسک هم بر ما هر روزه توزیع میکنه، ما از استفاده از وام میکنیم، کار خود پیش میبریم.
شما چند سال دارین و چقدر مدت میشه از کارتان؟
43 سال دارم و 18 سال میشه کار کنم.
آیا واکسین کرونا را هم گرفتین؟
نه، که واکسین کرونا را نگرفتیم. ما زیاد در دفتر مصروف هستیم که فرصت پیدا نکردم که واکسین شوم.
خودت هم ویروس کرونا را هم تیر کردین یا ای که شما تا حالا نگرفتیدانه؟
نه، دمی سال در عید ماه رمضان و بعد مرا چیز ویروس کرونا گرفته بود و تقریبا 15-20 روز تکلیف بسیار شدید داشتم، بعد ساعتی آب شدم خوب شدم.
حالا چطور به این تصمیم هستین که واکسین کرونا را بگیرین؟
درست است، همی واکسین همی مرض کرونا را سپری کردیم، تصمیم دارم که واکسین هم بکنم. میگن که بسیار خوب است کسایی که یک بار که ویروس کرونا را سپری کرده که واکسین کنه، بسیار برش خوب است.
تشکر، سلامت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو پس از نزدیک به 2 دهم ماموریت نظامی در افغانستان را پایان داد. پس از کشته شدن فوتو ژورنالیست خبرگزاری رویترز در سپین بولدک، سازمان عفو بین المللی و کمیته مسئولیت خبرنگاران خواهان حفظ خبرنگاران در جریان پوشش خبری شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تقاضا برای تزریق واکسین کووید 19 در افغانستان به طور روزافزون رو به افزایش است. سویدن در اشاره به وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان میگوید جلو اخراج افغان ها از این کشور را گرفته و انتقال 700 پناهجوی افغان متوقف شده است. تعداد تلفات سیلاب ها در اروپا از 130 نفر گذشت. عمله نجات در چندین شهر آلمان تلاش را برای پیدا کردن افرادی گیر مانده در زیر خرابه های خانه ها دوام می دهد. و محکمه در هلند دیروز جمعه یک تبعه سوریه را به دلیل مشارکت در اعدام یک سرباز حکومت سوریه و ارتکاب جرایم جنگی به 20 سال زندان محکوم کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در سالهای اخیر کشت و پرورش گیاه طبی هنگ یا انغوزه در ولایت بامیان افزایش یافته. این گیاه در بامیان به صورت آبی و للمی کشت می شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
در سالهای اخیر برخی از دهقانان در بامیان به کشت و پرورش گیاه طبی هنگ یا انغوزه روی آورده اند، عمدتاً به دلیل سود بیشتر و زحمت کمتر این گیاه. در حال حاضر این گیاه بیشتر در ولسوالی‌های کهمرد، سیغان و پنجاب کشت می شود. چرا که هنگ به گونه للمی در کوه ها رشد و نمو می کند و این ولسوالی‌ها اکثراً کوهستانی و کم آب هستند. خان محمد از 4 سال به این سو در کهمرد بیش از 10,000 بوته هنگ یا انغوزه را به گونه للمی کاشته. این دهقان 50 ساله می گوید بیش از 15 سال عمرش در مهاجرت گذشت و همواره در جستجوی راه اشتغال و کسب درآمد در داخل کشور بود. خان محمد حدود 5 سال پیش از پاکستان به کشور بازگشت و برای تأمین معیشت خانواده دنفریش به کشت و پرورش هنگ پرداخت. او می گوید که این سال زحمت‌های 4 ساله اش به ثمر رسیده و در حال حاضر با فرزندان خود مشغول جمع‌آوری شیره انغوزه است.
ما دیدیم که جو گندم و کچالو و حاصله درست نداره دیگه نسبت به زحمتی که دهقان میکنه. به تمام محصولات زراعتی که این حاصله یزید پر درآمد بیشتر است. میتونن که هر کدام سرگرم و بسران که یعنی جمع‌آوری یعنی حاصل باشن یعنی که حاصل خوبی است. 50% میتونه که از مهاجرت و از بدبختی مردم نجات بده.
خان محمد میگوید که تصمیم دارد در سالهای آینده بیشتر انغوزه کشت کند. انغوزه یا هنگ یک گیاه طبی است که تا 2 متر قد می کشد و دارای ریشه قوی، شیره شیری رنگ و بوی تند است و به مدت 4 سال به حاصل می رسد. گفته شده که کاربرد دارویی انغوزه ضد عفونی کننده، تقویت کننده قوه جنسی، ضد باد شکم، کاهش دهنده فشار خون، مسهل کننده، خلط آور، قارچ کش، کرم کش، محرک تنفسی، تقویت کننده معده و تقویت رحم است. در حال حاضر در بامیان شمار زیادی دهقانان علاقمند کشت و پرورش این گیاه اند، زیرا می تواند که در زمین های خشک‌ریگی هم رشد کند. به دلیل منفعت بیشتری انغوزه نسبت به دیگر محصولات زراعتی، برخی از دهقانان ترجیح می دهند که در زمین های آبی آن را کشت کنند. محمد حلیم عدالت در ولسوالی سیغان دهقان است. او در زمین آبی نزدیک به 80,000 بوته انغوزه کشت کرده.
والا قبلا برای ما این میزد، این میزد به طور مثال دفتر رئیس این میزد به تناسیب پیسه یا بگویم 50-60 سالا میکرد، 2 ماه که بکوه این میزد 39 روپه میشد، اما یک زمستان یک امرار معاشرتی فامیل ما میشد.
عدالت میگوید که فی کیلو انغوزه تا 15,000 افغانی به فروش میرسد. با گفته او در حال حاضر شیره این گیاه بیشتر در کشورهای هند، پاکستان و تاجیکستان به منظور ساخت دارو صادر می شود.
رادیو آزادی
سرندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن مطلب دیگر هم داریم. متخصصان صحی میگویند افغانستان به نقطه اوج همگیری ویروس کرونا نرسیده و در حال حاضر با شدت موج سوم این ویروس در آن رو به افزایش است. وزارت صحت عامه و شماری از دکتران به مردم پیام می‌دهند که توصیه های صحی را جدی بگیرند و مواظب صحت خود باشند. جاوید نعیمی در این گزارش مفصل با شمار باشنده های ولایت های مختلف افغانستان گفتگو کرده و همچنان نظر وزارت صحت عامه و متخصصان صحی را در آن جا داده است.
افغانستان در کنار جنگ و خشکسالی با مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کند. موج سوم همگیری ویروس کرونا. شاید در آغاز این همگیری هیچ کس تصور هم نمی کرد که شمار مبتلایان در افغانستان از چین هم بیشتر می شود. کشوری که خاستگاه ویروس کرونا در اواخر سال 2019 بود. با رسیدن آمار رسمی مبتلایان به نزدیکی 140,000 تن، نگرانی های مقام ها و متخصصان صحی افزایش یافته، زیر آمار مبتلایان روزانه به صدها تن و مرگ و میر هم به ده ها تن در یک شبانه روز رسیده. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه میگوید تا اکنون افغانستان به سیر نزولی موج سوم نرسیده است.
هنوز هم در اوج موج سوم ویروس کرونا به سر میبریم. هنوز هم در نقاط مختلف کشور ویروس به شدت در حال گسترش است. نگرانی ها وجود دارد، مردم باید بی‌تفاوت باشند.
اسد ژرفبین دکتر در یکی از شفاخانه های هالند به این باور است که موج سوم همگیری ویروس کرونا در مقایسه با موج های اول و دوم جدی تر است.
بحران کرونا در افغانستان با گسترش و شیوع ویروس کرونا در موج سوم نهایت جدی است و در روزها و هفته های پیش رو مردم در افغانستان روزهای بسیار بدی را خواهد در پیش رو داشتن. اوج موج سوم شاید هزارها قربانی دیگه از مردم در داخل افغانستان بگیره.
افغانستان در موج سوم همگیری ویروس کرونا با مشکل جدی‌تر روبرو شد. کمبود و نبود اکسیژن در شفاخانه ها به ویژه برای بیماران که زندگیشان وابسته به آن بود. نسیمه رونق باشنده ولایت بلخ از نگرانی های مردم در این مورد میگوید.
به اساس موضوعاتی که صرف مردم گفته میشه، اکثریت مریضایی که در شفاخانه کووید 19 جان میبازن دلیلی است که اکسیژن درست بهشان نمیرسه. حتی ای که شاید این کسایی که مریض بردن در شفاخانه، در یکی از شفاخانه به دلیل از ای که اکسیژن کم بود و مریض خیلی زیاد، مجبور شده مسئولین شفاخانه به دلیل از ای که سرصدای کس بلند نشه بر مریضا به قید و قرعه اکسیژن میداده. یعنی وقت گپ به قید و قرعه میرسه به این معنی که زندگی هم شانس است.
دکتر اسد ژرفبین در هالند به این باور است که شفاخانه های افغانستان با نداشتن دستگاه اکسیژن مرکزی از کمترین معیارهای بین المللی صحی برخوردارند. او شدیداً از نبود چنین دستگاه انتقاد کرد.
مسئله کمبود اکسیژن در افغانستان واقعا مسئله جدی است. ما اصلا باورم نمیشد که چند روز پیش وزیر سطحی افغانستان بر اولین بار مرکز توزیع سیستم اکسیژن در شفاخانه افغان ژاپن افتتاح کرد. به این معنا که تا حال یک سیستم در اوج وجود نداشت. مثلا هیچ باور نمی کنم که این شفاخانه به کدام معیار در افغانستان ساخته شدن که در او اصلا سیستم توزیع مرکزی یا سنترال اکسیژن اصلا مد نظر گرفته نشده بود، که هم بسیار قابل نگرانی است.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حال حاضر مشکل کمبود اکسیژن تا اندازه زیاد رفع شده و نگرانی از این جهت وجود ندارد. اما اکثریت مردم توانایی خرید اکسیژن در مناطق مختلف را ندارند و در کنار این مجبور هم هستند کار کنند. دولت افغانستان در 16 ولایت محدودیت های جدی را اعلام کرد، اما با وجود این محدودیت ها مردم به کسب و کارشان ادامه دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون دولت افغانستان برنامه ویژه کمک های مالی را برای آسیب دیده ها در نظر نگرفته. در اوج همگیری ویروس کرونا در موج‌های اول، دوم و سوم مردم مجبور شدند کار کنند و پول به دست آورند. محمد علی امیری از کابل به این باور است که مردم بنابر نیازمندی‌های جدی مالی و اقتصادی مجبورند به کارشان ادامه دهند.
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است، چرا که افغانستان یک کشور فقیر گفته میشه. تعداد مردم هایی که غریب است در شهر بازار خیلی زیاد است. آنها به خاطر پول خودان که یک جای کار کنن نمیتونن که کرونا را جدی بگیرن.
نصیر احمد لمر دکتر در یکی از شفاخانه های فرانکفورت جرمنی هم نیازمندی های مالی را از عوامل اصلی افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در موج سوم در افغانستان می داند.
مردم افغانستان بسیار غریب هستند. اکثریت مردم روزمزد هستند و مزدورکار هستند و به اساس از این نمی تونند نفقه فامیل خود را تیار کنند. دیگه یک مشکل اقتصادی هم یک رول کلان در پخش کرونا دارد.
مهناز پیروز از فعالان اجتماعی در هرات باور متفاوت دارد. او در کنار فقر اقتصادی دو عامل دیگر را در همگیری ویروس کرونا برجسته می داند.
دلیل اول این هست که مردم زیادی دچار ویروس شدند، به این بیماری مبتلا شدند و آشنا شدند با این بیماری و اکثریت نام جان به سلامت بردند و با تبعات او هم مواجه شدند. حالی ویروس برای ناآشنا هست و ترسی که ابتدای انتشار ویروس در مردم ایجاد کرده بود اکنون او ترس کمتر شده. مسئله بعدی هست که تاثیرات روانی زیادی داشت محدودیت های دوران کرونا. از همین خاطر برای اینکه دوباره تکرار نشه اون وضعیت ترجیح میدن که این محدودیت ها جدی نگیرن.
با باور متخصصان صحی با وجود آمار بلند میزان مبتلایان و مرگ و میر در موج سوم همگیری ویروس کرونا فقر نگذاشته که مردم کسب و کارشان را محدود سازند و توصیه های صحی رعایت شود. شکیبا سعیدی باشنده ولایت بلخ است. با باور او مردم مسئولیت دارند تا سفارش های صحی را جدی بگیرند.
متاسفانه مردم آنچنان که باید رعایت بکنن رعایت نمی کنن. متاسفانه فاصله اجتماعی رو در نظر نمی گیرن. اکثرا ماسک میتونه بسیار برای جلوگیری از ابتلا شدن به ویروس کرونا مفید واقع شه، متاسفانه استفاده نمی کنن اکثرا. و به می خاطر است که امروز ما می بینیم که آمار ویروس کرونا در حال حاضر در حال افزایش است.
محمد احمدی باشنده ولایت پروان هم بر رادیو آزادی گفته که اگر مردم توصیه های صحی را جدی نگیرند شاید آمار مرگ و میر به مراتب بیشتر از این شود.
کرونا زیاد شده رفته، در این وقتا مردم در دور اول و دومش هیچ توجه نکردن. حال روز به روز تلفات مردم زیاد شده است و وضعیت خراب است. ما از این وضعیت هیچ راضی نیستیم و امیدوار است مردم هم توجه کنند، که اگر توجه نکنند شاید در چند ماه اخیر تلفات بیشتر شود.
افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهای به شمار می رود که بالای شمار خیلی کم از شهروندانش واکسین ضد کرونا را تطبیق کرده. در حالی که این روند خیلی به کندی پیش رفته، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که 3 میلیون دوز واکسین جانسون اند جانسون را با افغانستان کمک می کند. نخستین محموله 1.5 میلیونی این واکسین تک دوز به وزارت صحت عامه افغانستان سپرده شده. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان بر رادیو آزادی گفت برای معافیت عمومی جمعیت این کشور به بیش از 40 میلیون دوز واکسین نیاز است.
تا هنوز حدود 1 میلیون دوز واکسین به تمام شهروندان ملکی افغانستان تطبیق شده. 1 میلیون تقریبا 1 میلیون دوز واکسین استرازنکا و 700,000 دوز واکسین سینوفارم و 1.5 میلیون دوز واکسن جانسون جانسون را در افغانستان شده. پروسه واکسن جریان دارد.
در حال که عید قربان هم در راه است، نگرانی از گسترش ویروس کرونا در بازارهای مزدحم افغانستان افزایش یافته. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان هم میگوید که مردم باید در آستانه عید قربان خیلی مواظب باشند تا بی‌پروایی هایی که در عید رمضان صورت گرفت دوباره تکرار نشود.
توصیه های ما بر مردم همین است که اشتباهات که در ایر گذشته کردن بعد گذشت ایر سعید فطر یک بارگی آمار اوج گرفت و هنوز هم به شدت در حال گسترش است. در این عید هم از رفت آمد های جلوگیری بکنن، از آدم زحام در قربانگاه ها جلوگیری شود.
دکتر اسد ژرفبین از هلند و دکتر نصیر احمد لمر از جرمنی به این باورند که موج سوم ویروس کرونا با توجه به گسترش نو دلتا و خطرناکتر آن باید در افغانستان خیلی ها جدی گرفته شود، زیرا به باور اردو متخصص غفلت در چنین وضعیت افغانستان را می تواند با بحران بزرگ روبرو سازد و در نتیجه مردم و دولت در وضعیت آشفته و تهدیدبار قرار گیرند. آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها با وجود شیوع کرونا نکات صحی را در تجمعات مانند مراسم جنازه و فاتحه رعایت نمی کنند؟ دست کم گرفتن از بیماری کرونا یا کووید 19 چه عواقب را در قبال خواهد داشت؟ چگونه می توانیم با خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادن در شرایط کرونایی همدردی و غم شریکی نماییم؟ موضوع این برنامه بی‌اعتنایی برخی خانواده ها در مقابل ویروس کرونا و اشتراکشان به اجتماعات چون مراسم جنازه و فاتحه است. در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص وزارت صحت عامه را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود شیوع کرونا باعث تغییرات در مناسبات اجتماعی خانواده ها شده است. از جمله افرادی که نزدیکان خود را در این شرایط از دست دادن، مسئله فاتحه و سوگواری عزیزانشان متفاوت از ایام عادی بوده و دشوار شده است. امید باشنده شهر کابل که پدرش را در اثر ابتلا به کرونا از دست داده، تجربه خود را از سوگواری می گوید این روزها با توجه به شرایط قرنطین و فاصله گذاری اجتماعی بسیاری از اقشار جامعه مسائل بهداشتی را در نظر نمی گیرند و گاهی خانواده ها مجبور هستند که کاملا تنها و به بهره از همدردی دوستان و اقارب این روزهای سخت را سپری کنند.
شرایط قسم شده که یکی خوب خود آدم هم از ترس نمیتونه که کدام مراسم را بگیره، به خاطر از اینکه دوستا زیاد میخواین بیاین، چون موضوع خودتان میفهمین که بر ما مردم افغان امی غم و خوشی ما بسیار مهم است. همیشه زیادتر کسا کوشش میکنن که در جنازه یک نفر برن، در ختم یک نفر برن و وقتی که در ختم میان یا در جنازه میان اما یک دیگر را در آغوش میگیرن به خاطر غم شریکی و گپا، که متاسفانه این کار در اصل کار خوب است که انسان باید همیشه غم شریکی بکنه، اما شرایط بسیار خراب است. انسان نمیتونه که در این